بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرين واجب از واجبات حج رمي جمرات روز 11 و 12 هست، و نیز روز 13 برای کسی که شب 13 در منا بیتوته کرده باشد. در این رابطه مسائلی هست که عرض میکنیم. مسئله اول اینه که شیخ طوسی در تبیان ظاهر عبارتش اینه که رمی واجب نیست، مستحب. تعبیر ایشان این هست که مناسک الحج تشتمل علی المفروض و المسنون، میرسد به مسنونات. میفرماید الجهر به تلبیه و استلام الارکان و ایام و منا و رمی الجمار. صاحب سرائر توجیه کرده کلام شیخ را که هم در تبیان هست و هم در جمل و عقود شبیه این تعبیر هست که الرمی و مسنونان. فرموده است که مراد از مسنون مستحب نیست، ما سنه النبی هست در مقابل ما فرضه الله. ما سنه النبی گاهی واجب است. اگر بخواهیم مثال بزنیم برای ایشان، غسل میت سنتون، غسل المیت سنه، غسل مست میت سنه، رکعتان اخیرتان فصلات سنه و هاکذا. سنت به معنای مستحب نیست. آی خویم این توجیه رو پسندیدن، ولی ظاهرن این توجیه با عبارت شیخ نمی سازد، چون در ذیل این عبارت در تبیان داره که مسنونات را که می شمره میگه والعضهیه انکان مفردا، قربانی در حج افراد، و ان کان متمتعا فالهدی واجب علیه، اما اگر حج تمتع بود دیگر این قربانی بر او واجب است. نشون میده که اون مسنون در مقابل واجب، نه در مقابل مفروض. در خود جمل و عقودم گفته الرمی یحتاج الی شروط ثمانیه مسنونتون کلها لأن الرمی مسنونون. 8 در رمی هست که همه اینها مسنونن، چون اصل رمی مسنون است. خب ظاهرش اینه میخواد بگه که این 8 مستحبن، و شرایطی هم که ذکر میکنه برخی از اونها مستحباتن. حالا این عبارت سازگار نیست برای اینکه با اینکه بگه شرایط رمی مسنون واجبند، چون اصل رمی مسنون واجب است، این تناسب نداره. حالا عبارت تبیان که اوضح بود در اینکه مسنون رو در مقابل واجب ذکر کرده، اما مسلم شیخ اشتباه کرده، برای اینکه خود ایشان در کتاب‌های دیگر تصریح کرده به وجوب رمی جمرات. در نهایه تصریح می‌کنه، در نهایه تصریح می‌کنه، میگه که اذا رجع الانسان الی منا لرمی الجمار کان علیه ان یرمی ثلاثت ایام، اگر کسی ترک کرد رمی جمرات را، وقتی برمی گردد منا برای قضاء رمی جمرات، بر او هست که هر سه روز را قضا کند. یا در مبسوط میگه الواجب علی ان یرمی ثلاثت ایام تشریق، این که نمی سازد با این که قائل بشود شیخ به استحباب رمی جمرات. به هر حال لا اشکال بل ظاهر انه لا خلاف بین المسلمین فی وجوب رمی الجمرات در روز یازدهم و دوازدهم، صاحب جواهرم گفته بلا خلاف محقق اجده فیه، علامم در تذکره منتها فرموده لا یعلم فیه مخالف، و بهترین دلیل بر وجوب رمی جمرات روز یازدهم و دوازدهم ارتکاز قطعی مسلمین است. ولی دلیل های لفظی هم میتوان آورد. مرحوم های خویی استدلال کردند به برخی از ادله لفظیه، مثل صحیحه عمر ابن عزینه کتبت الى ابی عبدالله علیه السلام و سألته عن قوله تعالی الحج الاکبر ما یعنی بالحج الاکبر، فقال الحج الاکبر الوقوف به عرفه و رمی الجمار و الحج الاصغر العمره. مرحوم آقای خویی فرمودن که این که امام علیه السلام واجبات حج را، ارکان حج را مطرح نکند و از حج وقوف به عرفه را و رمی جمار را مطرح کند، بقیه واجبات و ارکان حج را مطرح نکنه، این نشون میده که رمی جمار واجبه و الا یک عمل مستحب رو که نمیان معرف حج اکبر قرار بدن. ظاهر الحج الاکبر الوقوف به عرفه و رمی الجمار اهتمام به این رمی الجمار هست، این نمی سازد با استحباب آن، و این که بگوییم صرفا معرف حج در مقابل عمره قرار داده شده درسته، اکثر اعمال حج مشترکاتند، طواف، سعی، طواف نسا مشترکات هستند بین حج و عمره، و مختصات حج در مقابل عمره وقوفین است، رمی جمرات است، مبیت در مناست، قربانی هم که در همه اقسام حج واجب نیست، حج افراد که قربانی ندارد به نحو قربانی واجب، ما این رو قبول داریم. عمده ممیزهای حج در مقابل عمره وقوفین است و رمی جمرات و مبیت به منا، ولذا ممکنه امام به عنوان معرف حج در مقابل عمره رمی جمرات را انتخاب کرد ولو واجب نبود، اما انصافا این احتمال خلاف ظاهره. ظاهر این تعبیر اینه که از واجبات حج انتخاب کردن دو امتیاز را، الوقوف و به عرفه و رمی الجمار، با این که رکن هم نیست چون واجب هست و از ممیزات حج در مقابل عمره هست و الا طواف و سعی که مشترک است بین حج و عمره. حدیث دیگر صحیحه ابن سنان هست که در رمی جمره عقبه وارد شده در روز عید. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل افاز من جمع، مردی از مشعر کوچ کرد به طرف منا، فعرض له آرزون، کاری پیش آمد، فلم یرمه، رمی جمره عقبه روز عید نکرد حتی غابت شمس. قال یرمی اذا اصبح مرتین، فردای اون روز که روز یازدهم است دوبار رمی بکند، مرتن لما فاته و الاخرى لیومه الذي يصبح فيه، یک بار رمی جمره عقبه را به عنوان قضاء رمی جمره عقبه روز دهم به جا بیاورد، بار دوم رمی کند برای روز یازدهم. خب این ظاهرش وجوب رمی روز یازدهم است و از این صحیح عبدالله ابن سنان وجوب رمی روز یازدهم استفاده میشه. از یک روایت دیگر که صحیح معاویه ابن عمار، وجوب رمی روز دوازدهم رو میشه استفاده کرد. قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل نسی رمی الجمار، قال یرجع فیرمیها، قلت فانه نسیها حتی اتا مکه، قال یرجع فیرمی متفرقا یفصل بین کل رمیتین بساعه. مرحوم آقای خویی فرمودن ببینید مورد حدیث نسیان رمی الجمار هست، نه نسیان رمی جمره که مربوط به یوم العیده، رمی جمرات فراموش شد. امام هم فرمود برگردد از مکه حال که فراموش کرد رمی جمار را، در این چند روز قضا کند رمی این جمرات را و فاصله بیندازد بین هر دو رمی به یک ساعت، یفصل بین کل رمیتین به ساعت. این رو میشه هم کرد بر نسیان رمی جمره عقبه یوم العید، این عرفیست، بگیم مراد این است که روز عید رمی جمره عقبه رو فراموش کرد، روز یازدهم هم رمی نکرد جمرات را، بیاید و قضا کند رمی جمره روز عید و رمی جمره روز یازدهم را. این با این روایت نمی سازه، چون در این روایت فرض کرد رسول نسی رمی الجمار حتی اتا مکه و امام فرمود یفصل بین کل رمیتین به ساعه، یفصل بین کل رمیتین به ساعه یعنی یفصل بین کل رمیتین للجمار، بین دو رمی جمرات یک ساعت فاصله می اندازد، نه بین رمی جمره عقبه که مربوط به روز دهم است با رمی جمرات که روز یازدهم است یک ساعت فاصله بیاندازد. نه خیر، یفصل و بین کل رمیتین مربوط است به این کسی که نسی رمی الجمار، ولذا دو رمی جمرات بر عهده او هست و بین این دو یک ساعت فاصله می اندازد. خب این رمی جمرات که به طور متعدد به عهده او هست، غیر از رمی جمرات روز یازدهم و دوازدهم مصداق دیگری ندارد. روز دهم رمی جمرات نیست، رمی جمره عقبه است. روز دهم رمی جمره است، نه رمی جمار. و ظاهر این روایت اینه که یفصل و بین کل رمیتین للجمار، بین دو رمی جمرات یک ساعت فاصله می اندازد. عرض می شود خدمتتون که انصافاً ظاهر این روایت همینه که آقای خویی فرموده که یفصل و بین رمیتین للجمار، یعنی دو تا رمی جمار هست، نه یک رمی جمره عقبه و یک رمی جمرات، نه دو رمی جمرات هست. یفصل و بین کل رمیتین للجمار که میشه روز 11 و 12. البته این استدلال مبتنی بر این است که ما جمار را به معنای جمرات معنا کنیم که ظاهر هم همینه، ولی یک احتمالی هست که جمار مراد جنس جمره باشه، یا مراد از جمار سنگ ریزه ها باشه. نسی رمی الجمار یعنی نسی رمی الاحجار، فراموش کرد رم کند سنگریزه ها را. یرمی الاحجار مثل رمی السهم، یرمی السهم این هم میشه رمی الحسیات، رمی الاحجار. ولی انصافا هر دو احتمال خلاف ظاهر. اجازه بفرمایید عرضم تمام بشه. استدلال مرحوم آقای خویی مبتنی است بر این که مراد از جمار جمرات استگانه باشه و ظاهرم همینه. و اما این احتمال که بگیم مراد از رمی جمار جنس جمره باشه، که در لغت هم گفتن جمار العقبه، یعنی جمرت العقبه. و علت این که به جمره میگفتن جمار، چون اون ستون را با سنگهای مختلفی بنا کرده بودن، خود اون ستون رو با سنگها ساخته بودن، و لذا گاهی از او تعبیر میکردن به جمار العقبه، با اینکه یک جمره است، چون اون ستون متشکل بود از سنگهای مختلف. در لغت هست جمار العقبه، ولی انصاف اینه که ظاهر نسی الجمار جمرات هست، نه یک جمره که گاهی به نحو نادر ازش تعبیر میشه به جمار العقبه. و این احتمالم که مراد از نسی رمی الجمار یعنی نسی رمی سنگریزه ها را، این هم عرفی نیست، چون از سنگریزه ها به حسا تعبیر میکنن نه به جمار. جمار ظاهرش اون هدف سنگ زدن است، نه این سنگ هایی که میزنیم. این سنگ هایی که میزنیم نامش در روایات و فتاوا رمی الحساس، ارم الحسا، و اون هدف رو جمرات میگفتن، جمار میگفتن، و ظاهرش همین جمرات سلاس هست، و لذا ما استدلال آقای خویی رو قبول داریم. اگر رمی روز 13 واجب باشه که رمی روز 12 به طریق اولا واجبه. ما میخواییم بگیم این روایت شامل رمی روز 12 هم میشه. قال یرجع و فیرمی ها، این ظاهرش اینه که همون روز برگرد، یرجع و فیرمیها قلت فانه نسیها حتی اتا مکه قال یرجع و فیرمی متفرقا یفصل بین کل رمیتین بساعه. اجازه بفرمایید جواب آقا رو بدم بعد جواب شما رو عرض میکنم. ایشون میگن نسیه رمی الجمار صادقه، کسی که روز دهم جمره عقبه رو فراموش کنه، روز یازدهم هم هر سه جمره رو فراموش کنه، ولو اصلا روز دوازدهم رمی جمرات واجب نباشه، صدق میکنه نسیه رمی الجمار. جواب اینه که استدلال ما به این تعبیر امامه که یفصل بین کل رمیتین، یعنی یفصل بین کل رمیتین للجمار، ظاهرش اینه، یعنی فاصله بیندازد بین دو تا رمی جمرات به ساعتن، یعنی رمی جمرات اول رو تمام کنه یک ساعتی، حالا معنای یک ساعت مرحوم عراکی میفهمود 60 دقیقه، آقای زنجانی میفرمان یک دوازدهم روز، آقای سیستانی هم میفرمان برهه از زمان، حالا یک ربعی، حالا مهم نیست، رمی جمرات رو اول به عنوان قضا اون روز اول که فوت شده انجام میده، بعد یک ساعتی استراحت میکنه، رمی جمرات روز بعد رو شروع میکنه. ظاهر روایت اینه، یفصل بین کل رمیتین، یعنی یفصل بین کل رمیتین للجمار به ساعتن. اما اون چه که شما مطرح کردید که نسیه رمی الجمار اطلاق داره، نه این اطلاق نداره، فرض کرد کسی واجب بود برش رمی جمار و نسیه، اما کجا واجب است در مقام بیان نیست، ولذا نمیشه به اطلاق نسیه رمی الجمار توسط کرد که بگیم رمی جمرات روز دوازدهم واجب است. شاید قدر متعقن این است که روز دهم و یازدهم واجب است، چون نسیه رمی الجمار مثل نسیه صلات، نمیگه در مقام وجوب نماز که نیست، یعنی همون نماز واجب را فراموش کرد، اما نماز واجب چه مقدار است چیست در مقام بیان او نیست. حالا یفصل بین کل رمیتین به ساعه، یعنی رمی جمرات برای روز یازدهم رو انجام بده، ولو پشتر هم بی فاصله، تمام که شد این سه جمرات بیاد یک ساعتی استراحت کنه، بعد دو مرتبه رم کنه جمرات رو از نو به قصد روز بعدی. این میشه یفصل بین کل رمیتین به ساعه. یک صحیحه معاویه ابن عمار دیگری هست، آی خویی فرموده این که هم مربوط به روز یازدهمه هم روز دوازدهم. ارم فی کل یوم عند زوال الشمس فابدع بالجمرة الاولى ثم افعل ذلك عند الثانيه ثم تمضي الى الثالثه. ارم في كل يوم معلوم میشه چند روز است، نه یک روز، رمی جمرات بکن هر روز که در منا هستی، ارم كل يوم. پس فقط روز یازدهم رمی جمرات واجب نیست، روز دهم که فقط رمی جمره عقبه است. ارم فی کل یوم الجمرات الثلاث، خب این قدر متعقنش اینه که روز یازدهم و دوازدهم داخل است، روز سیزدهم هم محل بحث است که میرسیم، ولیکن اشکال این صحیحه اخیره اینه که این سعی اخیره مشتمل است بر کثیری از مستحبات. خود عند زوال الشمس، ارم فی کل یوم عند زوال الشمس، این مستحب. روز دهم مستحب است و سنت است قبل از زوال رمی جبره عقبه بکنند. روز 11 و 12 و 13 مستحب و سنت است که عند الزوال هنگام اذان ظهر رمی جمرات بکنند. سفارش ما انشاءالله اگر درست شد و حج بود، کسی که مشرف به حج شد به این سنت عمل نکنه، همون واجب رو عمل کنید، بقیه پیشکش چون خطر جانی دارد. ولی به هر حال این سیه معاویه معمار بیان مستحبات میکنه. و ارم فی کل یوم عند زوالش و قل کما قلت حین رمیت جمرت العقبه، همون دعا رو بخون. فابدع بالجمرت الاولا فرمها ان یسارها، رو به قبله جمره اولا را سنگ بزن. و قل کما قلت یوم النهر، همون دعای یوم النهر رو بخون. فاستقبل القبله فاحمد الله و اثنى علی، خلاص یه سخنرانی اونجا بکن. و صل علی النبی صلی الله علیه و آله ثم تقدم قلیلا فتدعو و تسأله ان یتقبل من ثم تقدم ثم افعل ذلك عند الثانیه و تقف و تدعو الله کما دعوت ثم تمضی الى الثالثه و علیک السکینه و الوقار فرمه ولا تقف عندها، در جمره عقبه دیگه نرو بالای اون جمره، از همین پایین پشت به قبله رمی بکن. همه اینا میشه مستحبات. اون وقت ما بیاییم از این حدیث شریفی که مشتمل است بر انها و اقسام مستحبات ما انتظار کنیم وجوب را نسبت به اصل رمی جمرات، این عرفی نیست. ولذا اگر بناست تو هر حدیثی که مطرح شد مناقشه بکنید، پس برید سراغ همون ارتکاز قطعی مسلمین، خیال همه رو راحت کنید دیگه. خب یک روایتی هم هست که او دیگه دلالتش واضحه، روایت لؤلؤی عن برید الاجلی قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن رجل نسی رمی الجمرة الوسطى فی اليوم الثانی قال فلیرمها فی اليوم الثالث لما فاته، کسی روز 11 یا روز 12 یوم ثانی رو اگر به لحاظ یوم ثانی از ایام منا بگیرید، روز 10 اول یوم مناست، روز 11 ثانی یوم مناست، و اگر به لحاظ ایام تشریق حساب کنید روز 11 اول ایام تشریق است، روز 12 یوم ثانی هست. امام فرمود فلیرمها، اگر کسی فراموش کرد جمره وسطا را، جمره دوم را در روز دوم رمی کند، در روز سوم آن را رمی می کند. یرمیها فی الیوم الثالث لما فاته و لما یجب علیه فی یومه، و رمی جمرات روز سوم را هم که واجب است انجام میده. دیگه این دلالتش کاملا واضحه که روز سوم هم رمی جمرات واجبه. حالا اگر روز سوم یعنی سوم ایام مبیت در منا که میشه روز 12 ذیحج، اگه باشه روز سوم تشریق که روز 13 ذیحج است، خب این دلیل میشه کسی که در منا بماند شب را بیتوته کند واجب است فردای آن رمی جمرات روز 13 انجام بده، که مطابق با نظر فقها هم هست. آقای خویی فرمودن خیلی روایت خوبیه این روایت، ولی این حسن ابن حسین لؤلؤی یکمی توثیقش کمه. نجاشی گفته ثقتون، ولی ابن الولید استثناء کرد لؤلؤی را از احادیث محمد ابن احمد ابن یحیی، گفت لا اروی، گفت اروی جمیع کتبهی و روایاته، جمیع کتب و روایات محمد ابن احمد ابن یحیی را من نقل می کنم، چه نوادر چه غیر نوادر، الا ما رواه اللؤلؤی. آقای خویی فرموده خود تضعیف عبد الولید که مورد قبول صدوق و ابن نوح قرار گرفته تعارض میکنه با توثیق نجاشی. ما اینو قبلا هم عرض کردیم، ابن الولید گفته لا اروی، نگفته که ضعیفون. اگر شما بگید من پشتر فلانی نماز نمیخونم، یعنی عادل نیست؟ نه، یک کارایی کرده شما خوشتون نمیاد، میگید وقتی من پشتر اون نماز میخونم یاد دنیا میفتم و یاد بعضی از کارهای دنیوی میفتم، ولو گناه نیست. یک شخصی نقل کرده که در مسجد کوفه بودم، نماز جماعت شروع شد، رفتم وضو بگیرم، دیدم یک آقایی اونجا هست خیلی با حوصله داره وضو میگیره. عرض کردم آقا نماز جماعت شروع شده، فرمود این امام جماعت ارزنی. این طور به ذهنم هست، میگه من سریع وضو گرفتم آمدم به اون امام جماعت گفتم که یک آقا اینجور میگفت، خیلی منقلب شد، گفت اون آقا امام زمان بوده. برای اینکه من وسط نماز یاد ارزنهای افتادم که کاشته بودم، تو فکر بودم که چجور اینها رو بفروشم، ولذا امام خب کنه. مثلا من پشتر این آقا نماز نمیخوام، ظاهر حرف این بود دیگه، این امام ارزنی، حالا شما هم پیرو امام زمانید، یه امام جماعت فرض بفرمایید که حالا بعضی جا نمیشه گفت تعریض میشه، یک امام جماعتی فرض کنید که یک شغلی دارد با اینکه عادله، نمیخواید پشترش نماز بخونید، میگید لا اصلی خلفه، اما نمیگید هازا فاسقون. ابن الولید هم همینه، گفته لا اروی، شاید اعتماد نکرده بود، نه اینکه شهادت میداد به ضعف او، به عدم وثاقت او، ولذا توثیق لؤلؤی میشه بلا معارض. توثیق لؤلؤی توسط نجاشی میشه بلا معارض. نه، صدوق تابع ابن الولیده، میگه شیخم لا اروی، انا هم لا اروی، چون او که توثیق نجاشی رو که خبر ندارد که نجاشی بعد از صدوقه، نجاشی توثیق کرد، صدوق میگه چه کنم ابن الولید گفت لا اروی، من چطور اعتماد کنم به لؤلؤی؟ این دلیل بر تضعیف نیست، ولذا توثیق نجاشی میشه بلا معارض. بحث دیگر راجع به وجوب رمی روز 13 هست. آقای خویی فرموده اگر اجماع باشد بر وجوب رمی روز 13 نسبت به کسی که شب 13 رو در منا بیتوته بکنه، ما تابع اجماع میشیم، ولی اگر اجماعی نباشد در بین، ما اشکال خواهیم گرفت. دلیلی بر وجوب رمی جمرات روز 13 حتی برای کسی که تمام شب را در منا مانده باشد، در شب 13 ما نداریم، ما دلیل نداریم، بلکه دلیل بر خلاف داریم. دلیل بر خلاف صحیحه معاویه ابن عماره، میگه اذا جاء اللیل و بعد النفر الاول فبت تب منا یا فبت به منا فلیس لک ان تخرج منها حتی تصبح، تا اذان صبح باید در منا بمانی، حق خروج از منا نداری تا اذان صبح. آقای خویی میفرماید که اذان صبح که وقت رمی جمرات نیست، که وقت رمی جمرات بعد از طلوع آفتابه. امام در اینجا اجازه داد که بعد از اذان صبح ما نفر کنیم، لازم نیست تب کنیم تا طلوع شمس و رمی جمرات. خب این استدلال آقای خویی که ناتمامه. جواز خروج بعد از اذان صبح مساوقه با جواز نفر نیست. خب خارج می شویم از منا بعد از اذان صبح، میاییم مکه، دو مرتبه موقع اذان ظهر برمی گردیم منا، رمی جمراتمونو می کنیم، نفر می کنیم. خروج جائز نیست در شب 13 برا کسی که غروب آفتاب را اونجا بوده، مگر بعد از اذان صبح. بعد از اذان صبح خروج جائز میشه، نه اینکه نفر جائز میشه. پس این دلیل نیست. میفرمایید عدم و دلیل کافی است، ما به براءت رجوع میکنیم. خب ما میگوییم جناب آقای خویی چرا عدم و دلیل؟ پس چه می کنید با این صحیحه معاویه بن عمار که راجع به نفر یوم النفر الاخیل داره؟ و ان تأخرت الى ایام تشریق، اگر نفر نکنی روز 12 فلا شیء علیک، ای ساعت نفرت و رمیت قبل از زوال او بعده. حضرت فرمود اگر شب 13 در منا بمونی، مثل روز 12 نیست که بگوییم تا ظهر در منا بمان. فلا شیء علیک، ای ساعت نفر تورمید، هر ساعتی که میخوای نفر کنی و رمی بکنی، چه قبل از ظهر چه بعد از ظهر، مشکلی نداری. آی خویی فرموده که ما قطع داریم که این جمله ورمیت اشتباه. چرا؟ یعنی که اگر امام میفرمود فلا شیء علیک ای ساعت رمیت و نفرت، یا فلا شیء علیک ای ساعت نفرت بعد الرمی، قبل از زوال او بعد از زوال، حرفی نداشتیم. اما این تعبیر از امام صادر نمیشه که بفرماد اگر شب 13 در منا بودی چیزی بر تو نیست، هر زمانی که خواستی نفر بکن و رمی بکن، چه قبل از ظهر چه بعد از ظهر. نفر فرقی ندارد قبل از ظهر و بعد از ظهر، اما راجع به رمی مگر نیاز به این توضیح بود؟ نیاز داشت توضیح بدهد امام که هر ساعت که میخواهی رمی بکنی بلا مانع است، چه قبل از ظهر چه بعد از ظهر؟ اون که واضحه، هر ساعتی میخواهیم رمی بکنیم چه قبل از ظهر چه بعد از ظهر جایزه. بحث نفر شبهه داره، روز 12 باید بعد از ظهر باشه، شبهش این بود که نکنه روز 13 هم نفر باید بعد از ظهر باشه. امام میفرماد فرق نمی کنه، نفرت قبل از ظهر و بعد از ظهر فرق نمی کنه. اما راجع به رم که شبهه نبود که قبل از ظهر جایزه. و نیشی فلا شیء علیک ای ساعت نفرت و رمیت قبل از زوال و بعد، معلومه که نفرت، معلومه که رمیت فرق نمی کنه قبل از زوال و بعد از زوال، گفتن نداره. و لذا می فهمیم این جمله زیادیه، کما این که در وسائل شیعه این جمله نیست ولو در کتاب های دیگه هست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.